پرونده های قطور همکاری روی میز پزشکیان نیپوتین. ایرنا، سفر مسعود پزشکیان به مسکو از این جهت قابل اهمیت است که قرار است موافقتنامه جامع همکاری های دو کشور به امضا برسد. در واقع این اولین بار نیست که در دوران جمهوری اسلامی بین ایران و روسیه قرارداد راهبردی به امضا میرسد، بلکه اولین اقدام در این زمینه در دولت سازندگی صورت گرفت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور طبق برنامه‌ریزی‌های اعلام شده تا کمتر از 10 روز دیگر عازم مسکو، پایتخت روسیه می‌شود. رئیس جمهور قبل از رسیدن به روسیه اقامت و گفتگوی 2 روز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد داشت و با امام علی رحمان، رئیس جمهور این کشور ملاقات خواهد کرد. ایران و تاجیکستان دو کشور همزبان با فرهنگ مشترک و مردمانی علاقمند به یکدیگر هستند که میبایستی تا کنون روابطی را در سطح عالی تجربه میکردند، ولی عوامل مختلفی باعث شده که انتظارات مردمان دو کشور برآورده نشود. هرچند جای شکرش باقی است که اخیراً با تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی و دستگاه دیپلماسی روابط رونق گرفته و اعتمادسازی در حال شکل‌گیری است. سفر مسعود پزشکیان به مسکو از این جهت قابل اهمیت است که قرار است موافقتنامه جامع همکاری‌های دو کشور به امضا برسد. در واقع این اولین بار نیست که در دوران جمهوری اسلامی بین ایران و روسیه قرارداد راهبردی به امضا میرسد، بلکه اولین اقدام در این زمینه در دولت سازندگی صورت گرفت و مرحوم هاشمی رفسنجانی در سفری به مسکو چنین قراردادی را با رئیس جمهور فعلی روسیه به امضا رساند. می توان گفت که قرارداد اول بیشتر بر همکاری های دفاعی متمرکز بود و به نظر می رسد مدت زمان آن به سر آمده است. می توان گفت که قرارداد راهبردی جدید بر پایه همان قرارداد قبلی نوشته شده و در واقع مکمل قرارداد گذشته است، که البته علاوه بر بندهای مربوط به همکاری های دفاعی، بندهای دیگری در زمینه های دیگر و از جمله اقتصادی به آن افزوده شده است. احتمالاً این قرارداد باید جامع تر از قرارداد راهبردی قبلی باشد. البته از این نکته نباید غفلت کرد که همزمانی امضای قرارداد راهبردی ایران و روسیه با آغاز گفتگوهای جامع ایران و اروپا بدون حساسیت نخواهد بود، به ویژه آنکه در 2 سال اخیر اروپایی‌ها نسبت به همکاری نظامی ایران و روسیه حساسیت بسیاری نشان داده و با استناد به همین همکاری‌ها در جنگ اوکراین که ایران آن را رد می‌کند، روابط را تیره‌تر کرده و حتی تحریم‌هایی را بر شرکت‌های هواپیمایی، کشتی‌های ایرانی، بنادر و اشخاص تحمیل کردند. علاوه بر امضای قرارداد راهبردی، اهمیت این سفر دلایل دیگری هم میتواند داشته باشد. رخدادهای مهم سوریه که به سقوط نظام بشار اسد منتهی و منجر به تحولات ژئوپلیتیکی در منطقه شد، از جمله مسائل مورد گفتگو خواهد بود. ضمن اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، چند روز بعد از سفر رئیس جمهور ایران به مسکو وارد کاخ سفید خواهد شد و ریاست جمهوری او تأثیرات قابل توجهی بر روسیه و جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. روسیه بسیار امیدوار است که با حضور ترامپ در قدرت، همانطوری که از سوی رئیس جمهور جدید آمریکا قول داده شده، آتش‌بس بین اوکراین و روسیه برقرار شود و ولادیمیر پوتین بتواند به مردم کشورش بیان کند که به رغم تلفات و خسارات جانی و مالی سنگین، پیروز این جنگ بوده است. همچنین قرار است رابطه با آمریکا بهبود یابد و تحریم‌ها برداشته شود. با این تحولات، پوتین میتواند بگوید که اجازه نداد اوکراینی که قرار بود به عضویت پیمان اتلانتیک شمالی درآید و روسیه را هم مرز با ناتو کند، در طرح خود پیروز شود. هرچند که این نکته قابل ذکر است، به خاطر این جنگ در همسایگی روسیه دو کشور فنلاند و سوئد که هر دو جمعاً مرزهای طولانی تری با روسیه دارند، به عضویت ناتو در آمدند. مورد دیگر گفتگو بین روسای جمهور ایران و روسیه، مسئله هسته‌ای ایران و مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا خواهد بود. از آنجا که روسیه عضوی از ترکیب اولیه حاضر در برجام، یعنی 5+1 است، مقامات روسی این انتظار را دارند که از نزدیک در جریان تحولات مربوط به گفتگوهای ایران با غرب قرار گیرند. حضور دونالد ترامپ در قدرت و تأثیرات منطقه ای آن نیز مورد توجه دو طرف در مذاکرات خواهد بود. برخلاف روسیه که حضور ترامپ در قدرت را یک فرصت عالی تلقی می کند و آثار آن از هم مکنون پدیدار شده، به گونه‌ای که در 2 روز گذشته سفیر آمریکا در مسکو علاقمندی خود را برای توسعه رابطه با روسیه اعلام کرده، ولی برای جمهوری اسلامی ایران بر اساس شواهد و نظر تحلیلگران میزان تهدیدات بر فرصتها برتری دارد. هرچند که اگر با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای مسائل با دقت مورد بررسی کنکاش و موشکافی قرار گیرد، تبدیل تهدید به فرصت نیز تا حد قابل توجهی امکان پذیر است. نه تنها امکان پذیر است، بلکه می توان تا حد بالایی وزن ژئوپلیتیکی کاهش یافته در ماه‌های اخیر را جبران کرد. برای رسیدن به این هدف توجه به این نکته خوب است که گفتگوهای ایران و غرب و به ویژه آمریکا آنقدر برای کشورهای حوزه پیرامونی ایران حساس است که هر واسطه‌ای در ابتدا منافع خود را در این میانجیگری‌ها دنبال می‌کند. آنچه برای نگارنده مسلم است این است که اکثر کشورهای حوزه پیرامونی ایران از نتیجه بخش شدن گفتگوهای ایران و غرب دلخوشی نخواهند داشت، زیرا که رفع تحریم‌ها و گشایش فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، صدور هرچه بیشتر انرژی و جذب سرمایه‌ها بر وزن ژئوپلیتیکی ایران خواهد افزود و ترجحات و فرصت‌ها را به خود جلب می‌کند. خوب است که با توجه به تحولات ناخوشایند در غرب کشور و بهبود تدریجی روابط با تاجیکستان قبل از سفر به این کشور، طرح نوعی رابطه راهبردی با تاجیکستان نیز مورد بررسی قرار گیرد که در گفتگوهای صورت گرفته دوشنبه در صورت تایید طرف تاجیکی مطرح و در آینده بر روی این طرح نیز کار شود. باید تلاش کرد روزنه‌های بسته شده در غرب کشور را با ایجاد روزنه‌های جدید در بخش دیگر حوزه تمدنی تا حدی جبران کرد، به ویژه آنکه تحولات سوریه بر امنیت شرق احتمالاً بی تأثیر نخواهد بود و آثار اولیه آن نیز پدیدار گشته است. لذا اولویت همکاری با کشورهایی همچون تاجیکستان، ازبکستان و حتی پاکستان هم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. باید منتظر بود و دید که توافق راهبردی با روسیه و دیگر گفتگوها در این سفر چه اندازه میتواند گره‌گشا و در روابط دو کشور و نیز گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب تأثیر گذار باشد.